سلام به شما و برنامه دیگه از برنامه های نگاه دیگر خوش آمد میگم. برنامه های نگاه دیگر هر هفته به شنبه ها بین ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت 1 ساعت از شبکه کانال 1 پخش میشه. نگاهی به رویدادها و روندهای سیاسی در ایران و منطقه و جهان تا اونجا که به وسط برنامه 1 ساعته ما بگنجه موضوع برنامه های تلویزیونی نگاه دیگر رو شکل میده. گفتگوهایی با کوروش مدرسی مدرسه اصلی این برنامه ها هستش. امیدوارم که تا اینجا روز خوبی پشت سر گذاشته باشیم و من مصطفی سطور شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اما چی رو برای برنامه این هفته تدارک دیدیم؟ در بررسی روندهای سیاسی در ایران، جریانات اصلی سیاسی در ایران، امروز میخوایم به مسئله ناسیونالیسم ایرانی بپردازیم. وجوه مشخصه این ناسیونالیسم چی هست؟ چرا مورد تاکید چپ و طبقه کارگر باید قرار بگیره، زیر ذره بین اون قرار بگیره و انواع رنگ و جلوه های مختلف اون کدوم ها هستن و ابزارهای طبقه کارگر برای مقابله با اون چه خواهد بود؟ از جمله موضوعاتی هستش که در گفتگو با کوروش مدرسی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما نیم ساعت بعدی برنامه مجددا کوروش مدرسی میهمان برنامه ما خواهد بود، این بار در سخنرانی های مربوط به بررسی تاریخی انقلاب 57 در ایران. در چند برنامه قبل این بررسی رو آغاز کردیم و متد این بررسی زمینهای تاریخی بین انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 مورد بحث برنامه قبلی بود و این برنامه نگاهی خواهیم داشت زبان کوروش مدرسی به جریانات اصلی احزاب و جریانات سیاسی اصلی بین انقلاب مشروطیت تا انقلاب 57. در ادامه برنامه توضیحات بیشتر رو با آقایتون خواهیم رسوند. اما اجازه بدید اول از ناسیونالیسم ایرانی شروع کنیم، بعد با توجه شما رو به برنامه امروز نگاه دیگر جلب می‌کنم. مدرسی به برنامه ما خوش آمد میگم به شما. بینندگانی که برنامه رو تعقیب کردن نگاه دیگر رو میدونن که گفتگوهای با کوروش مدرسی ملات اصلی این برنامه رو تشکیل داده. نگاهی به رویدادها و روندهای سیاسی در ایران، منطقه و جهان، اساسا تمرکز بیشتری که روی جمهوری اسلامی و در ایران داریم، موضوعات این برنامه ما رو شکل داده. اینکه طبقه کارگر چجوری باید به اوزه سیاسی ایران نگاه بکنه، نیروهای سیاسی که در مقابلش صف کشیدن، موضوع اصلی بسیاری از گفتگوهای ما رو تشکیل بده. اخیراً هم که بخش بزرگی از برنامه ما نگاهی به انقلاب 57 ایران بود و هست هنوز کماکان که نگاه میکنیم که جریانات سیاسی اصلی اپوزیسیون در ایران چی هستن، کدوم ها هستن و کارگر ذهنش نسبت به کدوم ها باید روشن باشه و کدوم ها به دقت تعقیب بکنه. ناسیونالیسم ایرانی موضوع اسمی از عبارتی از جریانی هستش که دائما در گفتگوها مصادفات دائمی به اون اشاره کردیم. جریان سیاسی یک حرکتی که در فضای سیاسی ایران هرچی بیشتر مطرح بوده و در گفتگوهای ما بیشتر مورد تاکید قرار گرفته. نقد انتقاد رادیکال و دائمی کوروش مدرسی و تیز انتقاد بر ناسیونالیسم ایرانی رو میشه کاملا همیشه به خاطر آورد. کوروش مدرسی میخواستم در این مورد سوالاتی مطرح کنم. ناسیونالیسم، ناسیونال وطن پرستی، کدوم جریان و چجونه؟ این همیشه موضوع بحثی بوده که طبقه کارگر، بحث طبقاتی کارگری، کمونیسم با اون درگیر بوده. کدوم وطن آیا میشه وطن رو نخواست؟ اون مال وطن پرستی مگه چه عیبی داره؟ ناسیونالیسم به معنی خیرخواهی برای وطن و هموطن چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ و اینکه واقعا ناسیونالیسم ایرانی چگونه میخه محکمی کوبیده که به سختی میشه باش در افتاد رو که در گفتگوهای با شما باش آشنا هستیم. بذارید اینجا شروع کنم. ناسیونالیسم ایرانی، وطن‌خواهی ایرانی رو به عنوان یک جریان سیاسی شما چی معرفی کنید؟ اگه بخواید مشخصه هاش رو بگین و مورد نظر بگین چی به چی اشاره میکنید؟
راستش ناسیونالیسم ایرانی چه ناسیونالیسم ایرانی چه ناسیونالیسم کرد چه ناسیونالیسم هر کشور دیگه اینا تعریف مشترکی دارن. پایه قضیه اینه که اینا مردم یک کشور میریزن توی یک کیسه و فکر میکنن و اعلام میکنن که اینا منفعت مشترکی دارن و در واقع منفعت بخش بورژوا جامعه رو به خورد طبقه کارگر میدن که براشون بجنگی. ببینید من و شما و یدالله خسروشاهی و خامنه‌ای و خمینی و لاجوردی و رضا پهلوی و ثابتی و چه میدونم سرمایه‌دار و کارگر و همه رو میریزن توی یک کیسه، گویا ما با هم منفعت مشترکی داریم به اسم ایرانی. من همچی منفعتی ندارم و فکر نمی‌کنم همچی منفعت مشترکی. کسی که اینا رو میریزه تو یک کیسه اعلام میکنه ما همه با هم منفعت مشترکی داریم، میخواد منفعت خودشو به من و شما و بقیه بندازه. کارگر کرد و حزب دموکرات و سرمایه‌دارای کرد و با کارگر کرد میریزه توی یه کیسه، بهشون میگه ملت کرد که باید متحد بشن، فعلا کار بکنن، استثمار بشن، رابط سرمایه‌داری تو جامعهشون حاکم بشه، هر وقت با کشور بغلی جنگشون شد برن براش جنگ کنن، بر اساس نه منفعت این که تو اون یکی کشور طبقه کارگر بهش ظلم میشه، بر اساس منفعت اقتصادی و سیاسی بورژوازی هر دو تا کشور جنگ میکنن، بریم براشون جنگ بکنیم. این بهش میگن ناسیونالیسم. این بهش میگن ناسیونالیسم یه چشمنداز میندازه، یه ایدئولوژی به وجود میاره. ایرونی میگه که من قوم برترم، ایرونی اینجوریه، ایرونی احمدی نژاد، ایرونی اصلا مایه فخر جهان بشریت، به بقیه فخر داره، عربه اینطوریه، فرض کن افغانی اونجوریه، ترکه اینجوریه، ترکمنان یه جور دیگه است، ترکا همینطور، کردها همینطور، و اینا بورژواهای این کشورها هستن که بر میخوان از همدیگه باج بگیرن، دست ببرن تو صف. هر کی برای خودش یه حساری درست کرده که توش کارگرا رو به درجه اون جامعه رو محل درآمد خودش کرده میدوشه، میخواد دست بکشه تو سفره بغلی، یا دست سیاسی یا اقتصادی شروع میکنه از این شروع کردن. عربه به فارسه میگه حشرات مجوسی، فارسه به عربه میگه سوسمارخور. ظاهرا کوروش مهمتر از فارس کن اسکندر بوده، یا از ناپلون هم مهمتر بوده. فرانسوی هم با همینطور میکنه، هیتلر هم همینطور کرد. ببینید ناسیونالیسم وقتی همینجوری به صورت عادی مطرح میکنین یه بیان آبکی فاشیزمه، یا هیتلر و فاشیزم بیان افراطی ناسیونالیسمه. هر دوتاشون توی یه پایه مشترکن. ناسیونالیسم آلمانی میگه آلمان بهتر از بقیه جاست، ما ملت آلمان خیلی عجیب غریبیم، بهتر از بقیه جاست، این فرهنگمون بهتره، غذاهامون بهتره، آدابمون بهتره، تاریخمون مشخصتره، غیر و غیره. هیتلر هم همینه میگفت، منتها به خاطرش مردم میرفت تو کوره آتش سوزی. این یکی هم اگه دستش یه وقت خودش بیفته میفته میکنه. مگه صدام حسین ناسیونالیسم عرب بود؟ ناسیونالیسم عربی بود. میخوام بگم ناسیونالیسم خاصیتش اینه که تو چشم طبقه کارگر و زحمتکش یه جامعه سرمایه‌داری، چون پدیده مدرنیه، پدیده مربوط به دوره قدیمی، متعلق به دوره سرمایه‌داریه، به تازه از اساسا قرن 20 که به اصطلاح باد میزنه میهن پرستی رو. به این خاطر من و شما از میهن اسلامی، من از خونم حاضرم دفاع کنم و هر جا رو بگیرم نمیذاره. همونقدر که جمهوری اسلامی دشمنمه، همونقدر اونی که اومده بگیره دشمنمه، اولی از جمهوری اسلامی نباید دفاع کنم. اینا دیگه مردم ایران خیلی تجربه کردن، جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی چجوری با این شعارهای مذهبی و ناسیونالیستی مردم رو به اصطلاح به مردم توده وسیعی از مردم اساسا کارگر زحمتکش و محروم اون جامعه رو به نوکر بیجیر و مواجب و فدایی خودش تبدیل کرد، برد رو میدونای مین، به کشتنشون داد، به خون خرابیشون کشید و غیره. این مظاهرات ناسیونالیسم از زاویه طبقه کارگر. زاویه طبقه کارگر جامعه طبقاتیه، همونطور که مارکس میگه، مانیفست میگه، کارگران میهن ندارن، میهن پرست نیستن. اما اگه حکومت سوسیالیستی تشکیل بشه، کسی حمله بکنه، نه تنها ما، همه کارگران از کشور سوسیالیستی دفاع میکنن، نه از میهنه. میخوام بگم که میهن بار داره، فقط علامت محل تولد و رشد من و شما نیست، یه بار سیاسی بارش کردن. یه زمانی بورژوازی با شعار انقلاب بورژوایی، ناپلئون هیچ وقت به عنوان میهن پرستی فرانسوی نرفت اروپا رو بگیره، با پرچم انقلاب فرانسه رفت بر علیه فئودالیسم و اشراف بقیه قسمت‌های اروپا جنگ کرد. وقتی اون انقلاب تموم شد، تنها شعاری که موند برای اینکه به کشور بغلی حمله کنی ناسیونالیسم بود، که جنبش‌های ناسیونالیستی تو همه تقریبا همزمان تو همه کشورهای اروپایی و هر کشوری که به درجه زیر باد سرمایه‌داری بهش می‌خورد شروع کرد به رشد کردن.
سوالی که اینجا مطرح میشه، همیشه هم مطرح بوده، یه سوال کلاسیکی که برای من دوباره میخوام مطرح کنم، اینه که مگه میشه کارگر رو بدون وطن فرض کرد؟ بخوام منتسب به محدوده جغرافیایی وطنه، ما خود کمونیستان برای چه در روسیه چه در انقلابات بعد از همین الان در مورد ایران ما تلاش میکنیم که جمهوری سوسیالیستی در ایران رو به انقلاب کارگری در ایران رو شکل بدیم. کارگری ایرانی ملت قضیه است و همسرنوشتی کارگران در این محدوده جغرافیایی که ایران هست و به خاطر اینکه ایران متولد شدن و به حال این خمیرمایه اصلی اینه. آیا میشه ایرانیت رو نگه داشت بدون که ناسیونالیسم
ببینید ایرانی هستیم یعنی اینکه اهل اونجا هستیم. وطن فقط معنیش این نیست، گفتم وطن معنیش این نیست که من اهل ایرانم و زبونم مثلا فارسی یا کردی یا ترکی یا هر چیز، یا اهل فرانسه زبونم فرانسویه. وطن یعنی یه چیزی برتر از اون بغل دستی. اینو بارش کردن از توی لغتنامه احتمالاً خدا نگاه کنین، یعنی وطن محل تولد یکی موتنه کسی. ولی تو دنیا سیاست و تو دنیا جامعه شاه امروز اینطور نیست. چرا ما موضوع کار اون طبقه کارگر، طبقه کارگر ایران که نمیتونه بره طبقه کارگر برزیل رو سازمان بده. دنیا کشورهای مختلف، دولت‌های مختلف و بورژوایی برش حاکمن. اصلا منطق ساده جنگ حکم میکنه که همون حکمی که مانیفست داده که طبقه کارگر هر جا باید اول تکلیفش رو با حکومت بورژوازی خودش سرنگون کنه. مگه میشه طبقه کارگر ایران اول بره تکلیف حکومت برزیل رو روشن بکنه؟ این که میگن لشکرکشی ایران به برزیل میشه همون چه؟ اصلا عملی نیست. مایی که به اصطلاح فعالین سیاسی هستیم، به خصوص یکی مثل من که به خارج کشورم هستم، دلیلش اینه که زبونم زبون فارسیه، من اون مملکت میشناسم، رابطه‌ای که میتونم بالقوه میتونم با اون جامعه برقرار کنم، رابطه‌ای که تاریخاً با اون جامعه برقرار کردم، قدرت اقناعم، قدرت تاثیرگذاریم اگه دارم اینجا بیشتره تا برم به یه زبون با لهجه عجیب غریب انگلیسی یا تازه برم اسپانیولی یاد بگیرم به جامعه اونجاها کاری بکنم. دلیلش اینه و یعنی دلیلش میهن پرستی خاصی لااقل از جانب من نیست. دلیلش اینه اگه من کارایی دارم، اگه میتونم، اگه یکی مثل من میتونه نقشی بازی کنه، این نقش در ایران، در ترکیه نیست، حتی در عراق هم نیست. نه زبونشو بلدن، نه فرهنگشو میشناسن، نه اونا منو میشناسن، نه اون. میشه آدم از صفر شروع کنه، ولی دیگه سخت از 60 سالگی از صفر شروع کردن. دوباره بری حالا من میخوام فعال جنبش برزیل بشم. این به این سادگی ها نیست. میخوام بگم که دلیلش اینه و یعنی من خیلی دوست دارم یه زمانی بشه برگردم ایران، بتونم ببینم بزرگ شدم اونجا، خاطرات فراونی دارم، رفیقای زیادی دارم، دانشگاه رفتم اونجا، کار کردم، درس خوندم، بزرگ شدم اونجا و دوست دارم یعنی مثل یه غذای خوشمزه، مثل یه لباس خوب، مثل یه جای فرح بخش. نه که بخوام برم به خاطرش آدم کشی بکنم یا مردم دیگر، فکر کنم اینجا دیگه خیلی جای چیزیه باید به خاطرش مردم عرب و یا افغانی ها رو پاک کرد یا ما خیلی از افغانی ها بهتریم. اینطور نیست. میخوام بگم وطن پرستی این بار داره، فقط لغت وطن نیست، وطن پرستی این بار داره. و یه نظمان بپرسن کجایی الان که تبعی ایران هم نیستم، یا کجای احتمالاً که به کجایی هستی میگم ایرانی هستم، یعنی حتما میگم ایرانی هستم، ولی معنیش اینه که وطنم به معنی سیاسیش ایرانه. وطن یک کلمه متاسفانه از اون کلمه‌ایه که به اصطلاح قبلا میگفت یکی میپرسیدی وطنت کجاست، میگفت وطنم سمنونه یا تبریزه یا فلان جاست. الان بورژوازی مفهومو تعمیم داده، تبدیلش کرده به یه مقوله سیاسی که اون وقت وطن پرستی پشتش میاد، ناسیونالیسم پشتش میاد، اینکه آدم حتما فکر کنه قرمه سبزی بهتر از پیتزاست یا چه میدونم چلوکه آب، هیچ غذایی تو دنیا مثل چلوکه آب نیست و خیره و خیره. میخوام بگم تا اینکه خون ایرانی‌ها یه جور دیگه است، اصلا ما ایرانی‌ها از یه تبار دیگه هستیم. ایناست که بار سیاسی داره، ایناست اون مذراتی که به اصطلاح یه کیسه‌ای درست میکنه که برای من، گفتم برای من و شما و خامنه‌ای و خاتمی و خمینی و لاجوردی و هرچی سرمایه‌دار و از سپاه پاسدارانی و جنایتکار و دزد و فلانه، با همه کارگرا گویا ما یه منفعت مشترکی داریم، یه چیز مشترکی داریم. ما با اینا هیچ چیز مشترکی نداریم. اینا همونقدر به نظر من غریب و پرتن که نامربوطن به چیزی که من میخوام، که جورج بوش و اوباما و سارکوزی و هیتلر و همه اینا. من میخوام بگم که اگه کلمه وطن رو این سایه بندازه که میندازه، اون وقت مضراتش همینه، ضررش همینه.
تا اونجا که به ناسیونالیسم و فضای سیاسی اشاره کردیم، یه ملغمه بسیار اعجاب‌آوریه. هم پرچمی هستش که جمهوری اسلامی اون رو به دست گرفته و هم پرچمی هستش که اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دست گرفته. اپوزیسیونی که قوی ترین بخش جریان اپوزیسیون رو تشکیل میده. ببین دو طرف زیر ذره قبل من سوالی در مورد هر دو طرف دارم. اپوزیسیون ایرانی، ناسیونالیسم ایرانی در اونجا پرچم قوی رو شکل میده برای جمهوری اسلامی. اونان در پرچمی که اونان آزادی و مدرنیسم و ضدیت علیه اسلام و تمدن رو که جمهوری اسلامی ظاهراً زیر پا عملا زیر پا گذاشته و زن و مرد همه اینا رو زیر پرچم خودش هم کرد و اخیراً شعار آزادی برابری هم به خودشون الساخ کردن همراه با عکس ناسیونالیسم ایرانی توق اصیل. این پرچم ظاهراً پرچم وسیعی رو در دست گرفتن. جذبه این چیه که این هرچی بیشتر برای قدرت پیدا میشه؟
ضعف طبقه کارگر ضعف کمونیست هاست، جذبه نداره. این شعار آزادی برابری مال کمونیست ها بود. وقتی که سرکوب شدن تو ایران، وقتی که خودشون نتونستن رو پای خودشون بردارن، طرف پرچمشون رو برداشته گرفته جلوش صف خودش بدون اینکه احساس خطری بکنه. دلیلش پراکندگی طبقه کارگره، دلیلش ضعف ضعف به اصطلاح کمونیسم سازمان یافته و تعصب کمونیستی تو ایران، دلیلش ایناست. و ببینیم من تو اون همون بحث انقلاب 57 که دارین پخش میکنین از تلویزیون، اونجا به تفصیل میگم که به اصطلاح نقطه تولد کل جریانهای جنبش های اجتماعی امروز ایران انقلاب مشروطه است و از اونجا کل یک بینبنگه که ناسیونالیسم متولد میشه، انواع شاخه هاشو داره، شاخه اسلامی داره، شاخه چپی داره، شاخه پرو روس داشت، شاخه پرو غرب داشت، شاخه عظمت طلب ایرانی داشت، شاخه همه اینا ناسیونالیست بودن در یه چیزی، در یه به اصطلاح بینش ایرانی ایرانیو که به اصطلاح مستقل از منفعت طبقه کارگر، مدرنیسم و ضدیت با عقب موندگی و که اینا خب یه دوره نمیگم نقش بدی داشته، ولی امروز به اصطلاح خمیرمایه بوده که همه اینا رو به هم متصل نگه می‌داشته. اینا از دوره مشروطه بودن، امروز هم هنوز هم هستن. شما امروز ناسیونالیسم چپ رو میبینین، ناسیونالیسم سلطنت عظمت طلب رو میبینین که خون آریایی و نمیدونم هوخشته رو هنوز به یاد اریا برزن از اون میگن و از این لاتایلات، تا اینکه کسانی رو داریم به اصطلاح چپی هستن مثل توده‌ای ها، مثل اکثریتی ها، بخش وسیع قریب به اتفاق چپ ایران که ناس در اساس نانند سر در راه میهن خود بنه هم بیمهابا شعار چریکای فدای خلق که هنوز هم میخوننش. میخوام بگم که اینا همه یه خانواده مشترک هستند، توی بیگ بنگ جنبش های سیاسی ایران متولد شدن. جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر هم همون حوالی متولد شده، منتها با اینا مطلقا چیزی نداره، به اصطلاح سنخیتی نداره. همه توی یه زمین مشترک داریم بازی میکنیم، شاید نزدیکی ها و همرنگی ها. مثل دو تا تیم فوتبال که بالاخره توی یه زمین بازی میکنن، بعضی وقتا بازیکن ها ممکنه همدیگر رو قاطی کنن با هم، ولی هر کی داره سعی میکنه گل خودشو بزنه. به هر حال ناسیونالیسم ایرانی هم جریانات مختلفی داره از چپ تا راست، و این که میگم متحد بشن خوبه، اینه که این همه رنگارنگی که شما بهش اشاره میکنین کم میشه، راحت‌تر میشه چهره واقعی خصلتشون و همه چیزشون رو به طبقه کارگر شناسون، طبقه کارگر رو به عنوان نیرویی که منفعتش به کلی متناقض با ایناست و با سرنگونی، حتی قبل سرنگونی جمهوری اسلامی کارش با اینا به کشمکش حاد میرسه و حتی جاهایی اگه یادتون باشه جنگ حزب دموکرات و کماله به اسلحه کشید، دست به اسلحه میبرن علیهش. حتی قبل از اون حزب دموکرات به نیروی مسلحش کارگرای اعتصابی رو تو مناطق مختلف، قبل از شروع جنگ به اصطلاح تصرف شهرها توسط جمهوری اسلامی، حزب دموکرات کم جا کارگرا و دهقانایی که داشتن مبارزه میکردن رو به نیروی مسلح خودش سرکوب نکرد، کم نکرد. یا تو عراق ناسیونالیسم کرد کم این کار رو نکرده. میخوام بگم که این پدیده هست و باید شناسون داشتن. راه مقابله باشم همینه که میگم احتیاج به آگاهی، تشکل و آلترناتیو کارگری تو صحنه سیاست داره.
چگونه میشه این کار که دشواری این قضیه چی؟ از این طرف ما به پوزیسیونی داریم که اینا تحت ناسیونالیسم ایرانی تو تیپای گوناگونش با سبایت جمهوری اسلامی، ضد زن بودنش، قوانین مذهبیش، خواهان آزادی ایران هستن، خواهان سرنگونی این دولت هستن و عمدتاً رادیکال. و از طرف دیگه وعده اینو میدن که حقوق زن و مرد برابر خواهد شد. خود تو رفتار خودشون، موزیک و فیلم ها و تلویزیون و رسانه های خودشون نقطه مقابل جمهوری اسلامی رو نشون میدن، مسئله چیزهای مذهبی رو، زدودن مذهبی رو مطرح میکنن. همه اینا شعارهایی هستش که طبقه کارگر نمیخواد. اونی که اونا به دست میگه این هستش که فتت بیشتر، گسترده تر برای زندگی سریع تر جمهوری اسلامی. دشواری قضیه کجاست؟ شما کارگر کجا زنش به چی باید روشن بشه؟ کجا سموم ناسیونالیستی رو باید تشخیص؟
ببینید شما گفتین خیلی رادیکال هستن، من هیچ کدوم از اینا رو رادیکال نمیدونم، اینا میلیتانت هستن. رادیکال یعنی دست به ریشه مسئله بردن، میلیتانت یعنی برای اون امرت خیلی فعال باشی و ورجه ورجه بکنی و کارهای مختلفی بکنی که خیلی هم میکنن. منتها طبیعتاً طبقه کارگر برای رهایی این جامعه مبارزه میکنه و باید بکنه که ضدیت با حکومت مذهب، با خرافه مذهب، با برای آزادی، برابری بی قید و شرط، برای همه اینا جزی از برنامه‌ش، جزی از خواستش، و اینایی که اینا میخوان یه دهم اون چیزی نیست که اینا میخوان. منتها مسئله اینه که این خواستها تو دنیا اینا واقعی نیست، به خاطر اینکه شما اگه اینا براتون واقعی باشه اون وقت میریم پای سوریه‌ای کردن ایران، میریم پای لیبیایی کردن ایران، میریم پای عراقیزه کردن ایران. اینا شعار برای جمع کردن نیرو، اینا ضد اسلام هستن، خیلی هم خوبه، برن هر چی تبلیغات ضد اسلامی بکنن به نظر من خوبه، اصلا افشاگری بکنن، هر چی از آزادی دفاع بکنن خوبه. منتها وقتی که جمعش میکنن، یه طبقه کارگر آزادی سیاسی رو امروز میخواد برای اینکه خودش هم نجات بده. از طبقه کارگر برای نجات خودش بیش از هر چیز آزادی سیاسی میخواد. مگه خمینی نمیگفت آزادی سیاسی؟ مگه شد؟ مگه نمیگفت حتی مارکسیست ها آزادن؟ مگه نمیگفت طبقه کارگر آزاده؟ طبقه کارگر ستون مگه کم راجع به مستضعف و کارگر و بدبخت بیچاره حرف زد؟ واقعیتی داشت اون جامعه؟ اینا هم هر رابطهشون با هم همونه. من میدونم خیلی هاشون طبقه کارگر باید بیگمان پیشرو مبارزه برای همه آزادی های دموکراتیک باشه، برای زدن همه این جنبه، به اصطلاح این وضعیت خفتبار مذهبی عقب مونده خفقان‌آور چندشاوری که تو جامعه ایران به وجود آورده بشه. منتها طبق کارگر در ضمن بیمه بیکاری همگانی برای همه آدمای 16 سال میخواد، که بالای 16 سال میخواد، که اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد بعدن مجبورش نکنن که برای نون درآوردن خودشون بره کار بکنه، ایشون بره از بالا دولت تشکیل بده، برش سربالایی نباشه. این تو منشور سرنگونی ما بود. اگه منشور سرنگونی حزب حکمتیست رو نگاه کنین، اینایی که اینا میگن یه دهم چیزایی نیست اونجا گفته میشه. مگه طبقه، چرا اون خواسته طبقه کارگر نیست؟ میخوام بگم که اینا هستن، اینا جریان میلیتانت، خب ناسیونالیسم پروغرب هستن، مدرنیست هستن. رضا شاه که هم علیه مذهب مبارزه کرد، مگه کار بدی کرد؟ نه، من بحث هم نیست اینا دارن کار بدی میکنن، میگن صف من نیست، صف خودشونه، برن جنبش خودشونه میخوان سازمان بدن، صف طبقه کارگر نیست، طبقه کارگر باید صف خودش برای مبارزه من جمله برای همین آزادی انجام بده. اتحادی بین طبقه کارگر اینا وجود نمیتونه داشته باشه. طبقه کارگر جنگ، همونطور که اینا، مگه اینا میان به خاطر حفظ اتحاد بگن حالا فعلا سوسیالیسم میخوایم؟ خب هی میگن بیان طبقه کارگر، حالا این رو جزی از مطالباتش شما بیان، خیلی خب شما فعلا بیاین بگیم فعلا سوسیالیسم میخوایم، بعدا به رأی میذاریم یا دموکراسی شما میاد یا نمیاد، بگین کار مزدی ممنوعه، بگین همه بیمه بیکاری، هر آدم بالای 16 سال باید بیمه بیکاری مکفی بگیره، بگین جدایی مذهب از دولت، جدایی کامل از دولت از مذهب، بگین خواسته هایی که اونجا گفته شده، اینا رو که نمیگن که. کارگر دوستی، آزادی خواهی، اینا زمین این که بخش زیادشون امتحان خودشونو دادن ده بار، همونقدر آزادی خواهی دوستیه که میتونه کارگر بهش اعتماد بکنه که با آزادی خواهی به اصطلاح کارگر دوستی خمینی و جریان اسلامی میتونست اعتماد بکنه.
واسم شاید شما به میلیتان تو رادیکال شاکر کامل دقیقی توضیح دادین شما، ولی میخواستم این سوال مطرح کنم که گفتم این پدیده اعجاب‌آوریه، مثلا ناسیونالیسم تا مدت‌ها قبل پرچم رو به دست ناسیونالیسم ایرانی در غرب جمهوری اسلامی اپوزیسیونش میده. امروز پرچم قوی‌تر از هر وقت دیگه دست خود جمهوری اسلامی، نه فقط جنگ ایران عراق، بلکه الان فضای اسلامی زدن از خود جمهوری اسلامی رو میبینیم و احمد نژاد و از جناهای مختلفی که تو حکومتش جمع، تو دولتش جمع شدن و غیره، الان بیشتر از که دونی تبر میکنن همه این شعارهایی که در مورد قدیما مشخصا و مشخصه رضا شاه و اپوزیسیون حجابی الان در خود جمهوری اسلامی داره شنیده میشه. و این پدیده چقدر شما چیزی رو نشون میده؟ شما این پدیده سخت بودن در افتادن با این مسئله ناسیونالیسم کجاش میشه تشخیص داد؟
این پدیده اینو نشون میده که بخش اعظم چپ، بخش اعظم نیروهای سیاسی فکر میکردن جمهوری اسلامی یا جریانی که تو ایران در اثر انقلاب 50 اومد هفت اومد سر کار، یه مشتی آخوند عقب مونده داعتی اسلامی بودن. اینطور نبود. اینها بخش اعظمشون، ستون فقراتشون ناسیونالیسم اسلامی، ناسیونالیسم اسلامیای ایرانی بودن. اینا از روز اول ناسیونالیست بودن. اینکه امروز احمدی نژاد این تاکتیکو به بار میبره، اون یکی اون تاکتیکو به بار میبره، جنگ دیگه یه، جنگ بر سر ولایت فقیه مشروطه، ولایت فقیه، جنگ بر سر ناسیونالیسم ایرانی نیست. اون یکی رفته توی سنگر، این یکی سنگر دیگر گرفته، این سنگرها بارها جابجا شده، دست به دست شده. میخوام بگم که اون جریانی که انقلاب 57 ایران سر کار اومد اساساً یه جریان ناسیونالیست اسلامی بود و همین بود، از روز اول همین بود. خمینی حتی به این سمت سوق پیدا کرد از سال یکی دو سال قبل از انقلاب 57، اونا هم به سمت اون رفتن. یه اتلافیه که من تو بحث انقلاب 57 بهش اشاره کردم. تعجب بیشتر از اینجا در میاد که چرا جمهوری اسلامی ناسیونالیسته. جمهوری اسلامی از روز اول ناسیونالیست بود و اینکه چپیا نمیتونستن تشخیص بدن، به نظر من بیشتر از اینکه حکمی راجع به جمهوری اسلامی بشه، حکمی راجع به نزدیک بینی چپ و عدم قابلیت تشخیص اینکه اینا رگه قوی ناسیونالیستی دارن و یه و به اصطلاح اون رگه آخوندی به اصطلاح مؤتلف و شبیه ایناشون، اینا یه باری هم با خودشون هم میکنن به عنوان شمشیرزن و به عنوان قدارکش و به عنوان تثبیت دهنده نظام. خود نظام همیشه ناسیونالیست بوده، از روز اولش بوده. جنگ که تموم شد ببینید چی شد، خود جنگ پدیده ناسیونالیستی بود. از میهن دفاع کنین، ایران، ایران، عراق، فلان، غیره.
بله، من سوال آخر رو میخواستم مطرح کنم که موقعیت امروز کمونیستا، خود شما موقعیت این جریان چپ کارگری آگاه در مقابل ناسیونالیسم ایرانی چجوری میبینین؟ وقتی صحبت امروز تو میشن نشون میدی که این جریان بسیار قوی‌تر، قویه و گسترده است و هزار یک سر داره، کجای چجوری میشه چشم‌اندازی برای توفق برای این ناسیونالیسم ایرانی به وجود آورد؟ کدوم رشته اصلی باید تغییر کرد؟
این بحث مفصلیه، در اینجا من نمیتونم بهش بپردازم. من هم تو بحث به اصطلاح تحزب کمونیستی طبقه کارگر و هم تو بحث‌های دیگه مفصل بهش پرداختم، اینجا نمیتونم خیلی خلاصه و فرمولی باید بگم. اتحاد طبقه کارگر، ایجاد سازمانهایی که پاشون توی طبقه کارگره، بس ریشه دارن توی طبقه کارگر، یعنی از فعالین و رهبران و به اصطلاح فعالین کمونیست که طبقه کارگر مربوطن، چه تو داخل باشن چه تو خارج. البته طولانی مدت نمیتونن تو خارج باشن، شاید یه بخش کوچیکشون میتونه تو خارج باشه. به هر حال احزاب خارج کشوری به نظر من نقطه امیدی برای احزاب خارج کشوری، به اینایی که تمام زندگیشون شده خارج کشور، منتظرن هر وقت جمهوری اسلامی سرنگون شد تازه اون وقت تو ایران نیروی سازمانی به وجود بیارن، طبقه کارگر متشکل کنن. فعلا خارج کشور براشون همه چیزه، اول و آخر همه زندگی سیاسیشونه. اینا بعید میدونم خیری برسونن به طبقه کارگر، ولی حزبی که چشمشو به ایران بدوزه، حزبی که بخواد واقعا هم اقدام بکنه. ما حزب حکمتیست برای یه دوره نشون داد کار سیاسی، کار سازمانی تو ایران ممکنه. میدونم سرکوب شد، میدونم بهش حمله کردن، همه اینا شد، منتها کدوم کار سیاسی که بهش یا کار سازمانگریه که بهش حمله نمیکنن، ولی نشون داد شدنیه. اینکه امروز واسه فرق کرده شد، باید راه دیگه‌ای پیدا کرد، باید فعالین، تئوریسین ها، احزاب، گروهای میخواد که این به اصطلاح سدهای فکری رو بشکنن، این سدهای عملی رو بشکنن و دست طبقه فعالین کمونیست، ذهنشون رو، ذهن فعالین طبقه کارگر رو روشن بکنن، دستشون رو بذارن تو دست هم دیگه، حزب اونا باشن نه حزب سازمانده اونا. حزب خود اونا باشن، از اونا سازمان پیدا کنن. این به نظر من تنها نقطه امید واقعیه که باید بهش چشم دوخت. وگرنه خارج کشور هزار تا حرف خوبم بزنی یا هر کی برای خودش حرفی بزنه، بعید میدونم بتونه سدی. ناسیونالیسم سنتاً تو جامعه اون پایه رو داره و کمتر سرکوب شده به این معنیش، و امکانات داره. طبق کارگر بی امکاناته، کسرت داره ولی بی امکاناته. من فکر میکنم پایه کمونیست تو طبق کارگر ایران بسیار وسیعه. فعالین کمونیست بسیار برجسته تو طبق کارگر عوارضش هست، میبینید هستن. مسئله برداشتن از پیش پای مشکلات و معضلات فکری و عملی برای متحد کردن و به میدون آوردن متشکل طبق کارگر تو صحنه سیاست ایران.
پس ناسیونالیسم ایرانی، افشای اون و چگونگی در افتادن با اون رو در این موضوع و گفتگوی امروز هم با کوروش مدرسی بود، موضوعی که در همه گفتگوهای قبلی و موضوع برنامه بعدی نگاه دیگر حتما بازم به اون باز خواهیم گشت. تشکر میکنم کوروش مدرسی برای وقتی که در اختیار ما قرار داد. بینندگان گرامی، شما بیننده برنامه دیگه‌ای از برنامه‌های نگاه دیگر هستید که هر هفته شنبه‌ها بین ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت از شبکه کانال یک پخش میشه. در ادامه برنامه به سمینارهای مربوط به انقلاب 57 خواهیم رسید، اما قبل از اون اجازه بدید از شما دو تقاضا رو مطرح کنم. یکی اینکه از شما می‌خوایم که پخش این برنامه رو با بقیه دوستان و آشنایان خودتون برسونید. مسئله دیگه این هستش که کمک مالی شماست. این برنامه، پخش این برنامه با اسپانسرهای مالی معدود و همت تعداد معدودی مقدور شده. برای تأمین ادامه کاری این برنامه ها به حمایت‌های مالی شما به شدت نیاز داریم و شما می‌خوایم که در هر مقداری که به وسعتون می‌گنجه به اسپانسرهای مالی این برنامه، پخش برنامه تلویزیونی نگاه دیگر بپیوندید. اما در ادامه برنامه، نگاهی به انقلاب 57 ایران، بررسی تحلیلی از اون، موضوع پنج برنامه قبلی از برنامه‌های نگاه دیگر بوده. سخنرانی از کوروش مدرسی در انجمن مارکس و حکمت لندن سال گذشته در همین مورد رو ما پخش کردیم. متد بررسی این انقلاب مورد بحث دو برنامه اول بود و بعد از اون به دقیق‌تر به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بین انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 پرداخته شد. و برنامه قبل نگاهی به احزاب و جریانات اجتماعی اصلی در فاصله بین انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 رو کوروش مدرسی آغاز کرد. تا کودتای 28 مرداد رو شنید با هم تماشا کردیم و این بار به بعد از اون می‌خوایم پرداخت. کوروش مدرسی برای این قسمت برنامه نگاهی به احزاب و جریانات اصلی بعد از کودتای 28 مرداد رو مورد بحث قرار میده که طبعا جبهه ملی و حزب توده مورد بررسی ویژه قرار میگیرن و تمام جریاناتی که از این دو حزب اصلی جدا شدن. و بعد از اونم به مسئله چریکهای فدای خلق ایران خواهیم پرداخت خواهد شد. توجه شما رو جلب میکنم به دیدن قسمت دیگه از سخنرانی انقلاب 57 ایران، یک بررسی تاریخی. با هم تماشا می‌کنیم.